الرحیم فارق فقه جلسه 65 تاریخ 4/2/1395 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. امروز روز وفات عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها است. این مناسبت و خدمت شما رهروان راه اهل بیت تسلیت عرض میکنم، بدین امید که انشاءالله شرایط به گونه ای رقم بخوره با همت عزیزانی که در سنگر دفاع از حرم اهل بیت در سوریه می جنگند، اون هم در مقابل نیات شوم و خبیث داعشی ها و تکفیری ها که بارها و بارها اعلام کردند که اگر ما دسترسی به قبر زینب کبرا پیدا کنیم، البته منحصر به اون نیست، با خاک یکسان میکنیم، برای عزت و سربلندی مدافعان حرم از ملیت‌های مختلفی که الان در صحنه کارزارند و هر چند وقت یه بار شهیدی از این عزیزان تشییع جنازه میشود، انشاءالله امیدواریم که خداوند به اونها عزت و نصرت و سلامت عنایت بفرماید انشاءالله. خب بحث ما همونطور که مستحضرید پیرامون دهمین مورد از موارد مطهرات بود و دهمین مورد اونجا بود که گفته شد جسد حیوان غیر انسان اگر نجاستی پیدا کرد و عین اون نجاست زائل شد بدن حیوان پاک می شود. منتهای مراتب متفرع بر این مسئله بعضی از فروع دیگر هم مطرح می شود که امروز به بخشی از اونها اشاره می کنیم. مرحوم سید عبارتی دارند در ذیل و دنباله مسئلهی که عرض کردم، عبارت ایشون این است: و کذا زوال و عین نجاسه او المتنجس ان بواطن الانسان كفمه وانفه واذنه فاذا اكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه هذا اذا قلنا ان البواطن تنجس بملاقات النجاسه وكذا جسد الحيوان. خلاصه مطلب این است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند غیر از اون بحثی که ما راجع به جسد حیوان مطرح کردیم که اگر عین نجاست روی اون قرار بگیرد و بعد زائل بشود پاک است، علاوه می‌کنیم زوال عین نجاست یا متنجس از بواطن انسان. بواطن انسان مثال میزنند، مثل دهان، مثل بینی، مثل گوش. ایشون میفرمایند اینها هم همین حکم را دارند. نتیجهش این میشود که اذا اکل طعاما نجسا، اگر طعام نجسی را خورد، دهان او به مجرد بلع و قورت دادن اون غذا پاک می شود، چون زوال عین نجاست شده است. همطور که ما قبلا خدمت آقایون عرض کردیم، گفتیم سید رضوان الله تعالی علیه نظری دارند برخلاف نظر مشهور. نظر مشهور همین بود که عرض کردیم که اگر عین نجاستی روی بدن انسان قرار بگیرد، بدن حیوان قرار بگیرد، با زوال عین نجاست اونجا پاک می شود و لذا معامله طهارت باش می کنند. نمونه ها و مصادیق متعددی را هم خدمت آقایون عرض کرده. سید به دنبال این بحث علی مبنی المشهور این مطلب را می فرمایند که هادا ایزا قلنا، این حرفی که ما اینجا مطرح کردیم که باطن انسان، جسد حیوان به مجرد زوال نجاست پاک می شود، ایزا قلنا این البواطن تنجس و بملاقات نجاسه، این مربوط به اونجاییست که ما معتقد باشیم بواطن با ملاقات نجاست نجس می شود. یعنی اگر نجاستی با باطن انسان برخورد بکنه اونجا را نجس می کند. و کذا جسد الحیوان، همچنین اگر معتقد شدیم که جسد حیوان اگر ملاقات نجاست با اون شد نجس می شود. چون یه حرفی مرحوم فقیه همدانی داشت، او معتقد بود که متنجس منجس نیست. از اون باب می گفت علت این که لازم نیست ما پرهیز کنیم اگر بدن انسانی نجس شد ملاقات با چیزی کرد، دهن گربه‌ای متنجس شد ملاقات با چیزی کرد، اگر می‌بینید آب می‌خورد از سورش پرهیز نمی‌شود، می‌شود با اون وضو گرفت و امثال ذلک. محقق همدانی از این باب بود که متنجس را منجس حساب نمی‌کرد. اما جناب سید از این باب وارد می‌شود که اصلا میگن اگر احیانا نجاست ملاقات کند با بواطن انسان یا نجاست ملاقات کند با جسد حیوان اصلا نجس نمی شود. تنها نجس همون عین موجوده است، اما بدن حیوان تحت تأثیر اون نجاست قرار نمی گیرد. باطن انسان مثل دهان و گوش و بینی تحت تأثیر قرار نمی گیرد. لذا میگه هازا ایزا قلنا این البواطن تنجس و بملاقات نجاسه و کذا جسد الحیوان. ولیکن یمکن ان یقال، این نظر خود سید هست که قول چهارم ما اون روز در بین اقوالی که برشمردیم به عنوان قول چهارم برشمردیم، لیکن یمکن ان یقال به عدم تنجس ما اصلا، نه بواطن انسان متنجس به نجاست می شود و نه جسد حیوان. عرشبت و اینما نجسه هو العین الموجوده، تنها اون عین موجوده نجس است. یعنی اون نجاستی که رو بدن قرار گرفته نجسه، نجاستی که در دهن قرار می گیرد نجسه، اما خود دهن متنجس به نجاست نمی شود. عرشبت اینما نجسه هو العین الموجوده فی الباطن او علا جسد الحیوان و علا هازا، نتیجه گیری می کند چون پای نجاست مطرح نیست، لا وجه لعدهی من المطهرات، وجهی ندارد که ما زوال عین را جز مطهرات حساب کنیم. زوال عین در جای ما جز مطهرات میتونیم حساب کنیم که از ره گذر این نجاست باطن یا جسد حیوان متنجس بشود. اما اگر گفتیم متنجس نمی شود و نجس تنها همون عین موجود است، پس چیزی نجس نشده تا ما با زوال عین حکم بکنیم و بعد بگیم زوال عین من المطهرات. لذا می فرماید و علی هذا فلا وجه لعدهی من المطهرات و هذا الوجه قریب جدا، این وجهی هم که ما گفتیم قریب است جدا. حالا این عبارت سید بود، خواستیم برای علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم توضیح. اما اون چه که در رابطه با بواطن هست، مثل دهان، مثل گوش، مثل بینی و امثال ذلک، بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بواطن را به دو بخش تقسیم کردن. اصلا یک بخش از بواطن میگن محل بحث ما اصلا نیست، چون بواطن که گفته میشود اطلاق دارد. میگه بخشی از بواطن اصلا محل بحث ما نیست، اونی که محل بحث ماست اشاره میکنن. در تقسیمی که ایشون میکنن میگن بواطن یه بخشیش پایین تر از حلق است، شکم و امثال زاله، یه بخشی از بواطن بالاتر از حلق است، یعنی فضای دهان و امثال زالک و بینی و گوش و امثال زالک. بعد نسبت به قسم اول که پایین تر از حلقه، ایشی می فرماید مسلم با ملاقات با نجاست نجس نمی شود. اگر باطن ملاقات با نجاست کرد نجس نمی شود، بلکه ثمره ای هم ندارد در این که بگوییم نجس می شود ولی با زوال عین مثلا طاهر می گردد، یا از اول نجس نمی شود. فرقی در این جهت نیست، چون ایشون می فرمایند که ثمره برش مترتب نیست، چه زوال عین بشود چه زوال عین نشود ما حکم نجاست برش بار نمی کنیم. لذا مرحوم آیت الله خویی نتیجه گیری می کنند که ما قطع داریم به صحت نماز کسی که طعام متنجسی را خورده. اگر شما طعام متنجسی را خوردید و رفت در شکم شما، اینطور نیست که بگن شما دیگه نجس شده اید و نمازگزار نباید نجس یا متنجس باشه و نمیتونه نماز بخونه. نه، اثری برش مترتب نیست. یا اگر آبی را که متنجس بود آشامیدید و رفت در شکم شما، یا خمری را خوردید که این خمر رفت در شکم شما، اگر فرزند طرف خواست نماز بخوند، حالا اون بحث قبول بودن نماز یه بحث، بحث صحت نماز بحث دیگریست که آیا شارب الخمر مثلا نمازش قبول می شود یا نمی شود. صحت غیر از قبول بودن هست. عرض شود خدمتون این که ثمره ای ندارد. لذا ایشون می فرمایند اما موثقه عمار، که اونجا یه تعبیری در موثقه بود که من قبلا هم خدمت علما این موثقه را خوندم، که میگه هر نجسی را که به لباس یا هر اون چه نجس به اون رسیده باشد باید شست، ایشون میفرماید این روایت منصرف از این باطن هست. این باطن قسم اول، این روایتی که میگه هر جا نجاستی به اون رسید باید پاک کرد، معناش اینه که یه شلنگم ما بذاریم اینجا بگیم شکم هم مثلا میخوایم شستشو بدیم، این خیلی لاوجهله. اما قسم دوم، پس منصرف روایت از این مورد، اما قسم دوم که بباطن ما فوق الحلق، مثال زدم مثل دهان، مثل بینی، مثل چشم، مثل گوش، اینها هم عرض شود خدمتون این که دو جور هستن. یه جور نجاستی که پیدا می کنن اون نجاستی است که متکونه در باطن به اینها می رسد، و گاهی نجاستی است که از بیرون به اینها می رسد. دم رعاف یعنی خونی که از بینی میاد بیرون و وارد بینی می شود، این خون متکونه در باطنه و میاد در فضای بینی جمع می شود، خونی نیست که از بیرون وارد بینی بشود. توجه می فرمایید آیا نه؟ ایشون می فرمایند مثل این که ملاقات بکند باطن بینی به دم رعاف، اون خونی که به عنوان دم رعاف مطره. باز ایشون می فرمایند شبهه‌ای در اینجا این نیست که این بینی با این خون نجس نمی شود، زیرا در روایت عمار ساباتی این تعبیر به کار رفته. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یسیل من انفه الدم، ها اینو سوال کرد از حضرت، کسی داریم که از بینی و او خون می چکد و سیلان دارد، هل علیه ان یغسل باطنه، آیا بر او لازم است که باطن بینی را هم بشوید؟ دم رعاف آمده. حضرت طوری فرمود که ها هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الانف، فقال انما علیه ان یغسل ما ظهر من، این خونایی که بیرون بینیه لازم شسته بشه، اما اونی که در جوفه و در به اصطلاح باطن بینی هست، چون خون از درون متکون بوده و آمده، حضرت میگه لازم نیست. وسائل جلد 3 صفحه 438 ابواب نجاسات باب 24 حدیث تنگ. این روایت مخصص روایاتی است از اون جمله موثقه عمار که میگفت هر جا نجاستی به اون رسید باید شسته شود. این تخصیص میزند اون روایات عامه ما را، روایات عمومی که هر چیزی نجس شد، خب این بینی هم که نجس شده، میگه نه، چون در باطن هست فقط ظاهر بینی را باید شست و باطن بینی لازم نیست. عرض شود خدمت شما بگید که اما اگر نجاست نجاست خارجی بود، جنابالی با آب متنجس استنشاف کردیم، سوال این است که آیا اینجا هم لازم نیست باطن بینی شسته بشود؟ در اینجا ایشون می فرماید چون تخصیص نخورده ما باشیم و موثقه عمار که حکم کرد به نجاست به مجرد ملاقات، ما اینجا هم حکم به نجاست می کنیم و لذا همون آثار را برش بار می کنیم. مخصصی هم نداریم که بخواد عموم ما را تخصیص بزند. عرض شود خدمت شما اما با زوال عین نجاست از بین می رن. یعنی اگر اون نجاستی که رفت داخل ولو از بیرون رفته اما از بین رفت، اونم جزء از مطهراتش محسوب می شود، یا بشوییم یا با زوال عین از بین برن. عرض شود خدمت شما بین که سیره بر این مطلب دلالت می کنه که عرض شود خدمتون مشکل نداره. روایاتی هم اتفاقا در این زمینه داریم، روایاتی که آمده و بساق شارب الخمر را پاک می داند. راوی عبدالحمید ابن عبد دیلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون یشرب الخمر، مردیست که شرب خمر می کند. فیبسقو، یبسقو یعنی چی آقا؟ یعنی آب دهن می اندازد. فاصاب ثوبی، عرض شود خدمتون من بساقه، این آب دهنش که پرت کرد به لباس من اصابت کرد، شرب خمر کرده، آب دهن میرزه بیرون، میگه این آب دهنش به لباس من میرسه، چیکار کنم؟ عرض شود محضن قال لیس بشیء، حضرت فرمود چیزی نیست، یعنی زوال نجاست کافی است ولو نجاست از بیرون رفته، بنابر نظر کسانی که خمر را بفرمایید نجس میدانند. وسائل جلد 3 ابواب نجاسات باب 39 حدیث 1، اینم این روایت. روایت دیگری هم داریم، حسن ابن موسی الحنات، این هم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشرب الخمر ثم یمجه من فیه، بعد همینطوری از دهنش بیرون میریزد. فیصیب ثوبی، به لباس من اصابت میکند. فقال لا بأس، این هم همون آدرس، یعنی جلد 3 ابواب نجاسات باب 39 حدیث 2. بنابراین این قسم از بواطن که از خارج میرسد به اون نظیر بدن حیوان، عرض شود نه این که نجس نمی شود اونطور که سید فرمود، بلکه نجس می شود اما با زوال عین نجاست پاک می شود. این هم مطلب بعد. یه عبارت دیگری داریم که این مسئله کامل تمام بشه، مسئله بسیار مفصلی بود. و مما یترتب علی الوجهین انه لو کان فی فمه شیء من الدم فریقه نجس ما دام الدم موجودا علی الوجه الاول فاذا لاقا شیئا نجسه بخلافه علی الوجه الثانی فان الریق طاهر و ینجس و النجس هو الدم فقط فاذا ادخل اصبعه مثلا فی فمه ولم یلاق الدم لم ینجس. عبارتو معنا کنم، ایشون میفرماد اون چه که مترتب بر این دو وجه میشود، این دو وجه یعنی چی؟ یعنی وجه این که بگوییم به باطن و جسد، جسد حیوان به ملاقات نجاست نجس میشود، و هم این که وجه دوم بگوییم هیچ کدام متنجس نمیشوند و نجس همون عین موجوده در باطن یا بر جسد حیوان است. ما دو مبنا داشتیم. یه مبنا این بود که باطن هم به ملاقات نجاست نجس میشود، جسد حیوان به ملاقات نجاست نجس میشود. این یه مبنا بود. مبنای سید هم در اینجا داشتیم که گفتن نه باطن نجس میشود، نه جسد حیوان نجس میشود و نجس همون عین موجوده در باطن یا جسد حیوان است. حالا میخوایم جمع بندی کنیم و نتیجه گیری کنیم. سید میفرماید یترتب علی الوجهین، اگر مبنای ما این شد که باطن انسان و جسد حیوان متنجس به نجاست میشود به مجرد ملاقات، یا اینکه بگوییم متنجس نمیشود، نتیجه گیریش این میشود لوکان فی فمی شیئون، اگر در دهان آقای چیزی باشد من الدم، خون تو دهان آقاست، فریقهو نجسون، میگه آب دهان این فرد نجس مادام الدم موجودن. چرا؟ چون ما گفتیم باطن هم نجس میشود، بنابراین کسی که الان خون تو دهنش هست آب دهانش که بیرون میریزد این آب دهان چه هست آقا؟ نجسه، تا زمانی که اصل خون وجود دارد. اما اگر خون زائل شد با زائل شدن خون دهان هم پاک میشه. میگه علل وجه الاول. علل وجه الاول یعنی چی؟ یعنی بنابراین که بگیم باطن هم نجس میشود، فاذا لاقا شیئا نجسه، اگر ملاقات با چیزی کرد هم نجس می کند اون را، بخلافهی علی الوجه ثانی، برخلاف این بنابر وجه دوم. وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که باطن با ملاقات با نجاست نجس نمی شود. فإن الريق طاهر، ریق طاهره و نجسه هو الدم، چون گفتیم عین موجوده فقط نجسه بقیه نجس نمی شود. نتیجه چی می شود؟ فإذا ادخل اصبعه مثلا فی فمه، اگر انگشتشو وارد دهان کرد و اتفاقا به دم ملاقات نکرد، دم سمت راست دهان بود، این انگشت را که وارد دهان کرد به سمت چپ وارد کرد، لم ینجس، و این لاقت دما ینجس، اما اگر ملاقات با دم کرد نجس می شود. اذا قلنا، بر چه مبنایی نجس می شود؟ اذا قلنا به ان ملاقات نجس فی الباطن ایزن موجبتون لتنجس، اگر گفتیم ملاقات با نجس در باطن هم موجب تنجس است. و الا، یعنی اگر قائل نشدیم که ملاقات با نجس در باطن موجب تنجس است، و الا فلا ینجسو، اصلا مگر در یک صورت، الا اذا اخرجهو و هو ملبسون بدم، مگر اینکه انگشتشو موقعی که بیرون آورد ببینیم خونینه، خب این معلومه که متنجس به نجاسته. این هم فرمایشی است که مرحوم سید در اینجا دارن که تقریبا همه حرفا همینه. این از باب نتیجه گیری بود، یعنی مسئله خاصی در اینجا ندارن. این مسئله یک را هم اشاره‌ای بکنم، امروز هم دوستان هم به هوای اعتکاف هم به هوای وفات تشریف نیاوردن، ما هم کمی ملاحظهشون کنیم بد نیست. مسئله یک را متنش بخونم ببینم چی میشه، توضیحش بماند برای فردا. اذا شک فی کون شیء من الباطن او ظاهر یحکم ببقائه علی النجاسه بعد زوال العین علی الوجه الاول من الوجهین و یبتنی علی طهارته یا یبنا علی طهارته علی الوجه الثانی لأن الشک علی یرجع الى الشک فی اصل التنجس. مسئله این است، اگر ما بدانیم ظاهر کجاست باطن کجاست جای بحث نیست، ما با ظاهر معامله ظاهر میکنیم، با باطن هم معامله باطن میکنیم، بر اساس همین وجوهی که خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم مطرح شد. اما اگر نسبت به یه جایی از بدن ما شک کردیم که آیا این جزء باطن حساب میشود یا جزء ظاهر حساب میشود، فرضاً عرض شود خدمتتون این که سوال این است که چه کار کنیم. ایشون میفرماید که حتی اگر زوال عین هم بشود یحکم به بقایه علی النجاست، حکم به بقا میکنیم بر نجاست علی الوجه الاول. علی الوجه الاول یعنی چی؟ یعنی بنابراین که بگیم باطن هم بفرمایید نجس میشه. توضیح داره، فردا مفصل توضیحش میدم. علی الوجه اول من الوجهین و یبنا علی طهارته، و ما بنابر طهارت اون میگذاریم علی الوجه ثانی که بگیم نه اصلا متنجس نمیشود. لان الشک علی یرجع الی الشک فی اصل التنجس، چون شک که در اینجا برمیگرده به این که آیا اساسا متنجس شده یا نه، اصل بفرمایید عدم تنجسه. حالا طلبتون باشه تا فردا کمی توضیح بدم که چرا بنابر وجه اول یحکم به بقا نجاسته اصل جاری می شود. دلیل لفظی داریم برای مسئله، انشاءالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام آقا، اگه زوال این بشود بله آقای
از الان شراب خورده میادیشو میشونه کنیم
قبل
صحت رو
گفتم قبول نیست. تو روایت میگه تا 40 روز نماز شهر بخواه. سلام آقا، چی آجون؟
آقا فرقان داره بودن رو دایه